میشه بچه ها فهمیدید راجع به اثبات که مرموها فهمیدید در مرحله صعود که نه مرحوم خدا ارمان طباطبایی نه مرموها مشکلی ندارن در این که به هر حال موجودات همه فعلا در حال فنا هستن خاند را حالا میکن نهاشتر و الانه کمال خاند در مرحله صعود بس فقط روی مرحله اثبات و عمده اشکال مرحوم علامه به این برمیگرده که در مرحله اثبات چطور میشه سالکی که این همه فعالیت و زحمت میکشه برای اینکه کمالی کسب کنه در آخر کار برای اینکه کمالی کسب کنه آخرش نیستی است و باید همه رو از بین ببره حتی مثلا حتی اون این ثابتش این چه کمالی است و در پی همین اشکال این مسئله رو اشکال بعدی رو مطرح میکنن که اگر قرار شد که بقای بعد از فنا پیدا بشه بعد در واقع یه موجود جدیدی و یه این ثابت دیگری خدا را خلق کنه در مرحله اثبات که در واقع بحث در باره مرحله اثبات نه در مرحله ثبوت در مرحله ثبوت که همه واقف هم و در واقع این رو قبول دارن که همه موجودات فعلا در حال فنا هست بس بحثر مرحله اثبات
عرض ما نسبت به این مسئله این بود که آیا در مرتبه اثبات تغییری پیدا میشه در این ثبوت یا نه و به عبارت دیگه کلام مرحوم علامه در حول و حوش این مسئله دور میزنه وقتی که ایشون میفرمایند که پس این ضمیر به چی برمیگرده این به اثبات کار نداره میگه ایشون میگه که این ضمیر زید هوه این ضمیر هوه اگر ما قائل باشیم برای این که زید فانی میشه حالا به ثبوت و اثبات ما اصلا کار نداریم فرض کنیم که یه همچنین اصطلاحی رو اصلا ما نمیدونیم که ثبوت یعنی چی اثبات یعنی چی ما فقط با این اشکال در اینجا روبرو هستیم که اگر قرار باشه فنایی محقق بشه پس این هویت زید کجا میره و این ضمیری که الان شخصی که الان در مقابل ما نشسته و ما میخواییم ضمیری به او ارجاع بدیم این ضمیر به چی برمیگرده اگه قرار باشه واقعا فنایی نه فنایی باشه و هستی با حدود خودش و با صبور خودش و با تغییرات خودش منتفی باشه پس ما چرا بگیم زد بگیم امر بگیم بکر بگیم شجر بگیم دیوار چون هر چیزی هست بالاخره از بین رفت یا آبی هست الان تا وقت این آب آبه شما به این میتونید بگید آب ما اشاره کنید اول ما فرض کنید که شار کنید اما اگه قرار باشه این ما فنا پیدا کنه الان من این آب رو میریزم روی زمین و این آب میره تو زمین محو میشه پس دیگه ما این اشاره و هو و زمین رو به چی میخوایم برگردونیم به زمین که نمیشه برگردون آبی هم که الان در این دیوان نیست خب این مسئله رو چطور حل کنیم که وقتی که زید فانی میشه و در تصور فنا ما اینطور تصور میکنیم که به واسطه یه حرکت و واسطه مراقبه حرکت سلوکی این تجردش تام میشه تام میشه به نحوی این که با اون تجرد تام و مطلق با اون سنخیت پیدا میکنه و چون در اون مرتبه یه تجرد تام دیگر حد و قیدی در اونجا نمی گنجد و حد و قیدی دیگه در اونجا وجود ندارد خواهی نخواهی مانند یک دانه قند میماند که این دانه قند رو شما در آب جوش بریزید این دانه قند رو شما تو آب جوش ریختید کم کم میبینید این کوچک شد برید فرض کنید که دستتون رو بشورید برگردید میبینید اثر دیگه از این قند نیست علامه هم همین رو میگن بنابر این که عرفان این بلا رو بر سر ما بیاره که ما به واسطه حرکت در سیر و سلوک به جایی برسیم که سنخیتی همچون سنخیت وجود و مجرد پیدا کنیم دیگه در این صورت دیگه از وجود ما چیزی باقی نمیمانه. وقتی چیزی باقی نماند عین ثابت هم از بین میرود. اول سالک فنا پیدا میکنن و فناء به اصطلاح فعلی پیدا میکنه، فناء صفاتی پیدا میکنه، بعد فناء اسمایی پیدا میکنه. تا اینجا قابل قبوله، به یک نحوی قابل توجیهه. وقتی که کاری را انجام میدهد، این واقعا اگر شخصی نسبت به این بصیر باشه یا همینطور خودش نسبت به خودش، این احساس میکنه که الان این فعل او در یک جریان تحقق و تکون افعال الله قرار داره، نه جدا و منحاز از این جریان. الان ما عملی رو که انجام میدهیم، این عمل را به خود نسبت میدیم، خود را مستقل در این عمل میدانیم. من الان این لیوان را الان از اینجا بر میدارم، خب در میان این جمعیتی که اینجا هست فقط من این لیوان رو برداشتم، کسی بر نداشته دیگه. یا هر سمعی که الان استماعی که وجود داره، این استماع هر شخصی مختص به خود اوست، مختص به ذات اوست. ممکنه یک نفر حواسش پرت باشه، دلیل نیستش که دیگری هم حواسش که بغل دستشه اونم پرت باشه. اون الان داره استماع میکنه، متکلم الان در اینجا فقط من هستم، این تکلم اختصاص به من داره، سمع اختصاص به شما داره و سمع هر کسی مختص به خود اوست. با توجه به این مسئله، الان ما این مسئله توحید افعالی را نمیتونیم ادراک کنیم. اگر ما در خب حالا ادراک این مسئله یه مطلب دیگه است، خود در مقام ثبوتش مسئله دیگه است که اصلا توحید افعالی هست یا نه، اصلا توحید افعالی هست یا یه مطلب بیخودی است، مندراری آیانه. حالا به این مسئله ما برسیم، ادراک بکنیم یا نکنیم، اون یه مطلب دیگری است. بالاخره توحید افعالی هست یا نه، خب برهان این مسئله را اقامه میکنه، اثبات میکنه که توحید افعالی در عالم موجوده. عرفان نظری اثبات شهودی برای این معنا دارد. پس بنابراین فلسفه متصدی مقام اثباتشه، عرفان متصدی مقام ثبوتشه، عرفان هم متصدی مقام اثباتشه. همین مسئله راجع به فناء ذاتی که فناء عین ثابت است، در اونجا این مسئله تحقق پیدا میکنه. اگر مرحوم علامه قائل به این باشن که هستن که بالاخره مسئله کان الله ولم یکن معه شیء ولآن کما کان، این مسئله اثبات فناء همه اشیا را میکند در اون ذات مجرد ربوبی، اگر قائل به اینن، با این بیانشون که وقتی سالک به مرتبه فناء ذاتی میرسد نمیشود عین ثابت او هم از بین برود، با این مطلب چطور جور در میاد؟ یعنی مثل این میمونی که درست شما قائل به این باشید که در این آب هر چه قرار بگیرد همه فانی میشود، یا اسید دارید فرض کنید که در الان در اینجاست، شما هر چه در این اسید بریزید این اسید او را حل میکنه، بعد به نوعان یه حکم کلی بگید آقا هر چی فرض کنید که در اینجا، فرض کنید که اسید سولفوریک در اینجا هر چی درش بذارید این الان در اینجا فرض کنید که حلش میکنه، بعد یه شیء خارجی یه شخصی بیاد به شما بده بگه حالا اینو بنداز ببین حل میکنی یا نه، میندازیم اینو حل نکرد، میخوریم با این قاعدتون خلاف در آمد که شما گفتید الان این اسید همه رو حل میکنه. الان فرض کنید که من این مایع رو میدم در اینجا، شما می اسید حلش نکرده، همینطوری باقی است. پس معلومه این نسبت به بعضی از اجساد و اجسام این الان حلاله، نسبت به بعضی از اجسام دیگه حلال نیست. مقتضای قاعده کان الله ولم یکن ما شاء ولآن کما کان اقتضا میکند که همه اون چه که در تعین میگنجه، اهم از مجردات و مبدعات و هم از مادیات، همه آنها آنها فانی هستند در ذات ربوبی و مسئله بعد و انتها و بقا هیچ تفاوتی با یکدیگر نداره. یعنی نسبت پروردگار در منطقه حدوث و احداث با نسبت پروردگار در مقام استمرار یکیست، هیچ فرق نمی کنه. اینطور نیست حالا که الان پروردگار خلق را به وجود آورده اون جنبه تجردی ذات او و صرافت وجود او منتفی شده، هنوز هم وجود او واحد به صرافه است، هنوز هم وجود او بسیط الحقیقه است و بسیط الحقیقه کل الاشیاء را شامل است. این شمول کل الاشیاء به چه نحوه؟ اگر به نحوی است که این وجود پرده و حجابی و ستاری بین خود و بین اعیان ثابت ایجاد می کند، پس دیگه شامل نیست. مثل این میمونی که الان این محدوده این دیوان با محدوده این ظرف آب از همدیگر امتیاز دارن، این برای خودش حدی دارد و حد. شما نمیتوانید بگید این شامل مشمول این، فرض کنید که شیء بزرگتره، شیء بزرگتر بزرگتر هست ولی بالاخره حد داره. حدش همینی که الان حدود وجودی شیء دیگر داخل در وجود اون نیست، در اون حدود اون نیست. پس این مسئله بسیط الحقیقت کل الاشیاء نقض میشه. اگر قرار بر این باشه که این اعیان ثابت در این بسیط الحقیقه و وجود به صرافه فنا پیدا میکنن و به نحوی که هیچ گونه دیگر میزی بین این اعیان ثابته، اصلا به طور کلی بین کل حوادث، بین کل حوادث در عالم وجود و بین اون وجود مطلق به صرافه معنا ندارد، پس این ضمایر به چی برمیگردن؟ این اشاره به چیه؟ این اسمایی که الان در اینجا ما برای زید و هم رو برداشتیم چیه؟ این یه الا اسما هم سمه تو انتون و آباتون ما جعل الله علیکم به هم سلطان، تمام اینا تخیلاته، اصلا نه تعیونی در عالم وجود دارد و نه تعیونی و نه تغییری هیچ. مذهب ما میشه همون مذهب پوچگرایی و لعیونیست و به طور کلی همه تعینات در خارج همه اینا منتفی خواهد شد. هیچ گونه استقلال در خارج نیست و هیچ گونه اشاره ای هم نیست، که البته مذهب لیونیس هم در تحت مذهب اگزیستانسیالیسم، یعنی در تحت همون بسا قرار میگیره که تصورات را حقیقت میدن که همون به اصطلاح برتری و حکومت ایدئالیسم و رئالیسم که رئالیسم عبارت است از اصالت الحقیقه و واقع. خب این در اینجا در واقع ما به یک نوع پوچگرایی میرسیم. پوچگرایی که یعنی اون چرا که در خارج میبینیم صرف زائیده ذهن ماست، به یک ذهن گرا ما تبدیل خواهیم شد، نه اینکه خودش در واقع واقعیتی وجود داره. درست شد؟ این مسئله است. یعنی اشکالی که علامه وارد میکنن این مسئله با خود مبنای ایشون منافات پیدا میکنه. ما عرض ما به ایشون البته میکنیم جسارت داریم میکنیم، ما کجا علامه کجا ناخون ایشون هم نمیشیم، ولی اون چی که به نظر حقیر میرسه این است که مبنای ایشان در بحث صرافت وجود و در بحث بساطت وجود و اینکه بسیط الحقیقت کلال اشیا و صرافت وجود اقتضا میکند که لا حاجبه ولا مانع ولا ستاره بین الوجود المطلقه و الوجود المجرده و بین تعینات، این مکتب که هست و اینم حق است و صحیح هم همینه و بسیار مطلب متینی است، این مسئله با اشکال ایشان که اگر قرار باشه فناء ذاتی در عین حقیقت مجرده وجود تحقق پیدا کند، پس ما دیگر ما به ازای خارج نداریم تا اینکه او اشاره کنیم. این اشکال با این معنا چطور با هم دیگه جور در میاد؟ اشکال ما و نظر ما نسبت به ایشان این است که شما بحث را در فنا بردید، ما اصلا در بسرا در عرفان بردید، در عرفان و سلوک و تجرد و فرض کنید که مقامات از می شود که سالک بردید، ما همین دو بحث را اصلا چیز میکنیم، ما اصلا نسبت به بحث و بحث فلسفی میکنید، نه که بحث و عرفانی کنید. راجع به اشیایی که در خارج هستن نظر شما چیست؟ این اشیایی که در خارج هستن اصلا سالک جمع نیستن، انسانه، اصلا حیوانه، درخته، هیچ به اصطلاح جبه سلوکی معنا نداره. این انسانی که الان در خارج هست و سالک هم نیست، الان این انسان فانیه در اون بسیط الحقیقه هست یا نه. اگر بگید نه، پس برای وجود جنس و فصل قائل شدید و در وجود ترکب قائل شدید و جنس و فصل مال مقولات، مال وجود نیست و وجود از دایره مقولات بیرونه. اگر برای این انسان در اون فنا قائل هستی در همین الان، در همین وضعیت فعلی، پس بنابراین اگر برای پس این با اون مطلبی که شما می‌فرمایید باید اشیا یک عین ثابتی داشته باشند تا اینکه ما بتوانیم اشاره حسیه کنیم و ضمیر در هو و هیه را به اونها برگردانیم، با این اشکال شما چطور جمع میشه؟ این اشکال نسبت به خود علامه اصلا ثبوتن، اینی که با این دو مبنا اشکال شما بر آقا با مبنای شما در مقام ثبوت با هم دیگه تعارض میکنه. شما اشکال در مقام عرفان بردید ولی ما اشکال میکشیم به مقام ثبوت، میگیم اشکال شما که به جای خودش هست، به عرفان و عرفان کاری نداره، اشکال شما این است که هوا به چی برمیگرده. منتها در بحث عرفان و فناء ذاتی سالک در اون حقیقت توحیدیه مطلق شما بحث رو میبرید، ما این اشکال میگیم اصلا در مقام ثبوت، میگیم اصلا سالکی وجود نداره. این زید با 180 کیلو وزن، این زید با 180 کیلو وزنی که الان ایشون در اینجا تشریف دارن، فرض کنید که ایشون آیا اشافانی هست در اون بسیط الحقیقه یا فانی نیست؟ اگر فانی هست پس بنابراین دیگه ضمیر هو به اون بر نمیگرده، اصلا بحثی هست که فانیه دیگه. مثل که شما یه قندی رو بذارید، فرض بکنید که بندازید در آب، در یه آب جوش قندی بندازید، بعدم حل کنید هیچ اثری از اون پیدا نباشه، بعدم زید رو صدا کنید بیاد بگید که آقا این چیه؟ اونم اطلاع نداره که شما قند انداختید. میگه چی؟ میگه آب جوشه دیگه. خبر نداره میگه چی؟ میگه آب جوشه. شما بهش میگه من توش قند انداختم، میگه کو؟ این آب جوشه. بعد میگه آلا خود بچش. شما که بعد میچشی میبینی شیرینه، قبل از این که بچشی اصلا حتی اطلاع نداری شما، چون رنگش هم تغییر پیدا نمیکنه، هیچ تفاوتی در اینجا نمیکنه. مرحوم علامه میگه که در اینجا ضمیر هو اصلا به چی برمیگرده؟ این الان فانیه. فانی یعنی هیچ. فانی یعنی فقط وقتی که میگن آقا فلان شیف فانی شده در او، یعنی دیگه اثری از او باقی نمونده. اگر اثری باقی نمونده پس فنا انجام نشده.
اصلا این که ما چون دو آدم ماده که نمیخوام صحبت کنیم، بحث حقیقت عیان ثابت یا فناء عیان ثابت در ذات ربوبیت، بحث در این که در هر آدمی بود اشاره به حسب همون آدم مورد بحث قرار میگیره، ما چرا اشاره حسیه لازم داشته باشیم؟
اصلا ما چرا اشاره، من دارم در اینجا تقریب مثال میزنم، چرا اشاره حسی؟ مگر نفس ذهن محسوسه که شما دارید اشاره حسی بهش میکنید؟ بالاخره محسوس باشه یا نباشه ضمیر هو بهش برمیگرده یا نه؟
بحث اصلا مخصوص بودن نیست. تو همون مثال شکر و آبی که دارید میفرمودن، شما وقتی که این شکر آب شد دیگه حقیقت اولیه شکریت خودش رو
از دست داد. پس بنابراین اشکال شما دارید تایید ما میکنید.
من میگم شعر مقالطه توی عبارت مرحوم علامه پیدا میشه که اشاره حسی اصلا برای چی بیان میکنه.
همین اشاره حسی، حالا ما بخوام بگیم مثلا ایشون اشاره حسی هم نمیخوام بگم، به رفعه ارجاع زمین، اشاره زمین برای اون که اشاره عقلیه، اشاره عقلیه بازه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، ذالک یعنی این، ولی اشاره چیه؟ حسی یا عقلیه؟ اشاره معنویه دیگه. ایشون هم میخوان بگن که این ضمیر هو به نفس زید برمیگرده، حالا ما میگیم به جسم زید به خاطر تقریب مثال داریم میگیم و واقعا به همون عین ثابته، منتها خب حالا فرق نمیکنه چه جسم بگیم چه خودش بگیم، وقتی که اشکال یکی، حالا چه در ماده ما این اشکال رو مطرح کنیم یا در عین ثابت مطرح کنیم، هر دو یکی است. بالاخره شما این زیدی را که مثال میزنید میگید زید آمد، این زید فانیه در بسیط الحقیقه آمد یا زیدی که فانی نیست در بسیط الحقیقه؟ ما در حالا هیکل زید که فرض کنید که 80 کیلو 70 کیلو هست کار نداریم، بالاخره نفس زید آمد یا نیامد؟ حالا این نفس زید اصلا فرض میکنیم تو خواب آمد، بالاتر از این جسم هم نداره. این نفس زید به نفس ملکوتیش آمد، به حقیقت روحانیش آمد، حضور پیدا کرد. این
اشاره‌ای که الان ما داریم میکنیم که زید آمد در این اتاق ولو به نفسش آمد به جسمش آمد، این زید آمد یا نه یه موجود مبهم آمد، نه زید میتونید اسمشو بذارید، نه امر بذارید، نه بک، نه خالق چیزی، نه دیواری، نه حیوانی، نه یا یعنی که منظور شما زیده. اگر زید آمد این چطور فنای در بسیط الحقیقه پیدا کرده در حالتی که الان تشخص خارجی داره و امتیاز از سایر وجودات داره، چطور با فنای اون میسازه؟ وقتی که این دانه قند در این آب جوش حل شد، الان دیگر امتیازی بین این آب جوش و آب جوشی که فرض کنید که منباب مثال به جای دانه قند، فرض کنید که منباب مثال یه چیزی دیگه توش حل شده باشه، یه فرض کنید که یه حبه نمک مه درش حل شده باشه، هر دور شما نگاه میکنید یکیست، هم این شفاف و زلال است و همون هم آب فاطر ماه فاطر چیه شفاف و زلال است، هر دو یکیست. بله بچشید میبینید این مالهه، اون فرض کنید که مثال حل ده. این از این نظر من الان خدمتون در اینجا عرض میکنم که اشکال علامه که مرحوم علامه به دنبال مرجع ضمیر میگردن، قطعا باید مسئله فنا را در اینجا انکار کنن، چون اگر واقعا فنایی در کاره پس بنابراین دیگه اشاره هم وجود نداره. اگر ایشون میخوان اثبات اشاره کنن، اثبات اشاره حالا حسی یا عقلی فرق نمیکنه، هر چی بالاخره حد خورده یا نخورده، آخر به اون که نمیشه اشاره کرد که حدی ندارد، اشاره به او هم به او از ناچاری است. و ما در بحث مقام لا به شرط اگر یادتون باشه سابق عرض کردیم، در اونجا عرض کردیم که اصلا مسئله صرافت وجود آمده و همه تعینات رو در خود میگیرد و اصلا در اونجا دیگه مقام اشاره نیست. این مسئله که یک عین ثابت باید به او اشاره کرد، این مسئله با قائل شدن به فناء ذاتی در بسیطة الحقیقه منافات داره. این حرف ماست.
اینو تو قبلا تو من آوردم یا دو اعلام مگه اون جمع شده بود، اینا همه حکایت میکنن که این اگر اشاره ای هم میخواد بشه اون حقیقت روحانی یا حقیقت مددرسی هست.
بله.
و اون داره فانی میشه.
درست. بله.
ما اگر اسناد میگیم اشاره رو بگیم جسم مادی از روی درد میزاد میگیم
بله، خود امیرالمومنین هم همینطوره، ایشون هم که حضرت میگه موتو همون تموتو، خطاب به اجساد مخاطبینش که نمیکنه، خطاب به ارواح و نفوس مخاطبین میکنه و الا به جسم که خود حضرت نمیاد بگه موتو، خطاب به موتو اصلا خطاب به جسم نیست، خطاب به نفسه، میگه این نفس خودت را قبل از اینکه از این دنیا بره، این نفس خودتون رو در مقام اثبات، این حالت رو ادراک کنید، ادراک این حالت که همه تعینات اختصاص به او دارد و همه سلسله علل به او میرسد و هیچ گونه استقراری در ما نیست و ما مانند یک مرده هستیم و نگره یل قصار و هیچ گونه اراده و اختیاری در وجود ما قرار ندارد و همه اراده و اختیار و مشیت منحصر در ذات اوست، این مطلب رو قبل از رفتن از این دنیا بفهمید، این میشه مقام اثبات، ما درش حرفی نداریم. صحبت در اینه که اگر منظور شما از این موتو برگشته به همین حرف هاست، همین دعوای مرحوم آقا و علامه هست، همین اشکالات دوباره عود میکنه. ما میگیم موتو یعنی از مرتبه عین ثابت عبور کنی و عین ثابتتون فانی بشه، که حرف آقا علامه میگه از مرتبه عین ثابت عبور نکنی، یعنی این موت با وجود بقاء عین ثابت باید حاصل بشه تا اینکه این رجعت بعد از موت و حیات بعد از موت رجعت و حیات در امر واحد باشه، نه بر امر متعدد، نه بر امور متعدد که اول یه ذات بوده بعدا تبدیل به ذات دیگه شد. بسی که فرض بکنید که توی بیمارستان یه زنی فرض بکنید که دو تا زن، این اتفاقا مفتده اتفاقا برای بعضی اطلاع دارم که زنه پسر زایده، اون آمدن بهش گفتن پسره، بعد یک زن دیگه دختر زایده بود پسر میخواست ورداشتن، اول گفتن به این پسره، بعد ورداشتن دختر آوردن بغلش، خب بابا شما اول به من گفتید پسر از من در اومده، این در... چرا یه دفعه چیز نداره مسئله نه، بالاخره خلاصه به هم ریخته، بیمارستان متوجه شدن که بله اون خانومه برداشته پول داده و به فامیل و برن حرفا و عوض کردن و چیز شده. من اگر بگم شخصش رو شاید خیلی ها بشناسن که به اصطلاح شافتی هست. حالا خب هست بگید. ولی خب این اول میگه بابا اونی که از ما به وجود آمده دیدیم این پسر بود. پسر هم خصوصیاتی داره که دختر نداره. اینطور نیست آقای چیز؟ نداره. خب حالا میبینید که نه اول پسر آمده حالا میان دختر دستش میدن. این جناب هم قبل از اینکه به فنا برسه خب این فانی نبود. حالا که به فنا رسید چیز دیگه از آب در آمد. یعنی قبل از فنا زید بود، حالا که از بقا پیدا کرده موجود جدیده، خلق جدیده. خب اسم اینو چی بذاریم؟ امر میذاریم. آقا شما نماز میخوندی، عبادت میکردی، اسم زید بود، فلان بود، به زید هم میگی نه حالا بقا پیدا کردم، خلق جدید، من امر خطاب کنیم. عجب اون بدهیایی که به ما داشتی اینا چی شد؟ میگه اون بدهیا مال زید بود، حالا من فعلا امرم، طلبکارم هستم. بقا همه اوضاع به هم میریزه دیگه. یعنی این یه شیء بود یه شیء دیگه، فرض کنید که این میشه. این اشکال علامه است. علامه در اینجا اشکال میکنه که بابا این دو تا موجوده، وقتی که فانی بشه بخواد بقا پیدا بکنه این یه خلق جدیدی است. خدا یه قالب دیگه ریخته، متو یه قالب ریخته، بی زحمت عارف در آورده بیرون، بدون نماز شب و بدون ذکر و بدون مراقبه، یه دفعه ذره فرض کنید که یه طرف عارف شد. این یه قصه. خب پس بنابراین این اشکال خب به علامه وارده. از اون طرف مسئله مرحوم آقا هم در اینجا مورد تأمل قرار میگیره، به خاطر اینکه سوال از آقا اینه چرا شما بحث رو به مرتبه عرفان و مرتبه سلوک بحث رو میکشونید، در اونجا بحث میکنید. اگر شما قائل به معنای فنا و بسیط الحقیقه هستید دیگه این بحث رو نباید در مرتبه عرفان و مراقبه و مراتب سالک فناء ذاتی بعد از فناء اسمی در اونجا مطرح بکنید. باید از اول بگید که فرض کنید که سالک فانی است، همونطور که سایر اشیاء فانی هستند. طرح بحث اصلا در مرتبه سلوک و در مرتبه عرفان و فناء ذاتی بعد از فناء ذاتی، این طرح بحث اصلا در چه معنا داره؟ این یه. ثانیاً اشکال علامه چی میشه؟ اشکال علامه بر شما وارده. شما میگید که این شخص تمام حقیقت چیزش این است که به فنا برسه و نیست بشه. ما میگیم بسیار خوب نیست بشه. خب وقتی خلق جدید میخواد پیدا بکنه، بقا پیدا کنه، چی دوباره میخواد برگرده؟ او که نیست شده. وقتی نیست شده چی میخواد برگرده؟ خدا میگه همونو برمیگرده، همون دیگه نیست، همانی نیست دیگه، همونی نیست، مگر اینکه بگید حدود و قیودش در مرتبه فنا باقی میمونه، همونو خدا بنده برمیگردونه. خب این حرف علامه میشه، همین حرف علامه است که این ثابت باقی است. یعنی یک حدود و قیودی برای یک نفس خاص، برای یک شکل خاص، به طوری که فرض کنید که اگر بقا پیدا بکنه یه عکس ازش بگیرن قبل از فنا، فردا که بقا پیدا بکنه یه عکس دیگه بگیرن بزنن بغلن میگن یکیه، این عکس مال قبل از فنا، این عکس هم مال بعد از فنا. اما اگر خلق جدید باشه حدود و قیود از بین برن، مگه اینقدر خدا دقیق بخواد بزنه که فرض بکنید که اون عکس قبل از فنا تو پروندهش محفوظه، حالا فانی شده، اصلا یه امری میخواد درست کنه، میاد اون عکسو میچسبونه به این قالب، این آقا که بقا پیدا میکنه به چیز امر زید بقا پیدا میکنه، عکس زید، یعنی در واقع دیگه زید نیست، این اسمش رو بعد امر گذاشت، عکسش مثل زیده، مثل دو هلو اتفاق میفته. مثلا گاهی اوقات دو هلوهایی بودن که یارو از این طلب داشت رفت یخی اون رو تو خیابون گرفت، تو همین قوم دمه بازار چهره اونجا گفت چی آقا طلب ما رو بده، گفت که من چه طلبت تو داشت، گفت بابا دیروز گوشت خریدی فلان خریدی، که چی خریدی، نه بابا با اون داداش ما بود درست شد. خب این الان در اینجا این اشکال الان وارده، یعنی به طرفین مسئله اشکال وارده و این اشکال هیچ راه حلی نداره. شما میخواد از هر جا برید تحقیق کنید، سوال کنید، چیز کنید، هیچ راه حلی نداره الا اینکه ما مسئله اثبات و ثبوت رو در اینجا پیش بکشیم و بیاریم جلو، بگیم در مرتبه فنا، قضیه فنا در همه عوالم، اون فنا چه سالک چه غیر سالک محققه، برهان فلسفی بر شمول بسیطه الحقیقه، بسیطه الاشیاء و صرافت وجود بر همه تعینات خارجی به نحوی که تمام تعینات را با خود همساز می سازد و همه تقیدات را با خود موزون می کند و همه حدود را در لاحدی خود هضم می کند. این مسئله فنا که جنبه سموتی داره، این مسئله فنا هست، چه سالک باشه چه نباشه، این کان الله ولم یکن معوشه، همینه ولان کماکان دارد و همین میکنه. میگه کون خدا در اول خلقت موجب جدایی خلق از خدا نخواهد شد، کان الله اون بود بسیط الحقیقه بوده در حالتی که خلقی نبوده است، بعد خلق پیدا شد باز اختلافی پیدا نشد. چرا؟ چون خلق خلوان ان خلقه نبود، انه خلقه که حالا بعضی دارن معنا میکنن، یه روایتی داری که معنی جدایی است، نه، اون به معنای جنبه پلا حدی با جنبه حدیشه. یعنی امام علیه خب دیگه حالا این بحث رو به اصطلاح چیز بکنیم دیگه، این مسئله وجود بسیط قبل از خلق هیچ فرقی با اون وجود بسیط بعد از خلق نکرده است. اگر بخواد فرق کند پس بسیط نیست، بسیط که نشد مرکب میشه، مرکب که شد احتیاج به ثالث پیدا میشه، درست شد؟ پس بنا اگر بخواد اون وجود بسیط در غناء خودش، در استغناء ذاتی خودش و در عدم احتیاج به غیر خودش و در تجرد خودش باقی بماند، نباید تفاوتی بین قبل الخلق و بین بعد الخلق بکنه. این معنی کنه الله ولم یکن معه شیء، حالا خلق کرده، استمرار خلق مثل اول خلق مونه، ولانه کماکان، یعنی الان اون بسیط الحقیقه و وجود صرافت الان به همون قدرت خود باقی است که قبل از خلق به همون کیفیت و قدرت خود باقی بود، الان به همون کیفیت است و هیچ تکن نخورده، آبی از آب تکن نخورده و بر اون دامن کبریایی او هیچ گردی ننشسته و الان اون تجرد تام او و بساطت تام او و عد می شود که صرافت در وجود او صرف هیچ شائبه ای از تکسر، شائبه ای از توقل در کسرت، شائبه ای از حد، شائبه ای از خلویت، هیچ شائبه ای بر دامن او الان ننشسته. همین مسئله الان هم چیه؟ موجود است. پس بنابراین چیه؟ تفاوتی نکرده. وجود اختصاص به ذات پروردگار داشته است و دارد و خواهد داشت، این کان الله ولم یکن معه شیء. اشیایی که در خارج هستن همه چی هم داخل در این وجود هستن، پس این وجود بر همه اشیا به نحو استیلا و به نحو اشراف همه را در خود هضم کرده است، در این که اینا صورت دارن، در این که اینها شکل دارن، در این که اختلاف دارن، در این که اینها امتیاز دارن، در این حال اون وجود همه را گرفته و در چنبره خودش همه را چیکار کرده؟ هضم کرده. درست مانند یک دخانی که شما ببینید این دخان حرکت میکنه، یک دودی حرکت میکنه، فرض کنید که یک چپاقی سیگاری، فرض کنید یک سیبه کشه دودش رو بیرون بدمید، اون چه که بیرون دمیده میشود دخان است. این دخان شکل داره، الان شکلش استوانه است، بعد برمیگرده تموج پیدا میکنه، باز دخانه، چیزی داخلش نشده، باز فرض کنید که انتشار پیدا میکنه، دخانه، جمع میشه دخانه. هر مرتبه شما نگاه بکنید میبینید این دخان داره هی رنگ عوض میکنه و در این اختلافی که داره پیدا میکنه هیچ کم و زیاد هم نشده، پراکنده میشه، داره خودش جمع میکنه، استوانه میشه، مستطیل میشه، فرض بکنید که دودی شکل میشه، گرد میشه، بر حسب چی؟ شرایطی که اینو احاطه میکنه. ما به شرایط کار نداریم، ما میگیم خود این دخان، حقیقت دخانیش، این حقیقت دخانیه، همون وجود بسیط و واحد به صراف است، از تشبیه شکلی که پیدا می کند همین اشیاء خارجی، اون سر و تهش و وسط و بالا و پایینش، اینا با هم دیگه چیه؟ اختلافه. این اختلافاتی که پیدا می کند، همین مسئله راجع به چیز دارم آدم وجود و بسیط حقیقت و اون تکسراتی که تکسرات رو پیدا می کند. پس بنابراین چه این دخان باز بشه، چه جمع بشه، چه انبساط پیدا کنه، چه نکنه، تمام اینا از اون حقیقت دخانیه و دود بودن خارج نشده. دود کربونه، به اکسیژن، به اکسیژن تبدیل نمیشه. حالا این فرض کنی که دود آمده بیرون، این تبدیل به اکسیژن بشه، تبدیل به هیدروژن بشه، نه خیر، این همین دود دوده، هرچی از دود توتون همینه و این تفاوتی نمیکنه، شکلش عوض میشه. خب این شکلش عوض شده، انسان یه شکل، حیوان یه شکل، شجر یه شکل، تمام اینا اشکالی هستن و ممکنه هر کدام از این اشکال هم خواصی داشته باشن، به واسطه اون شکلی پیدا میکنن، خاصیتشون با خاصیت دیگری تفاوت پیدا میکنه، ولی همه اینها در اون وجود چی هست؟ هزمن. این میشه مسئله فنای ذاتی. پس مسئله فنای ذاتی چیزی جز بسیط الحقیقت کل الاشیاء نیست، نه چیز دیگر. میمونه قضیه چی؟ میمونه قضیه از کنم حضور تو وقت دیگه در اینجا اشکال مرحوم علامه این خود به خود حل خواهد شد. میگه زید، میگیم همین شکلی که از این زیده، در عینی که شکل داره در این حال فانیه، اشکال هم نداره. به بالای دود برمیگره دخان، فرض کنید که اون دود دخان اندبه، فرض کنید قسمت چپش میخوره، انتما به قسمت اون دوتا میخوره، فرض کنید که انتما به اون ستا میخوره، یعنی خلاصه به طور کلی هر کدام از اینها، من منظوری ندارم شما بهم حاجز بکنید ما این حرفا این بله سمعی تو ما احسن انتو. پس بنابراین هر قسمتی از این دخان که دارای شکل خاصه، ما میگیم براش اسم میذاریم، به یکی میگیم هوا، به یکی میگیم یه، به یکی میگیم انتو، به یکی میگیم شجر، به یکی میگیم حجر، به یکی میگیم سما، به یکی میگیم عرض، به یکی میگیم مجرد، به یکی میگیم ماده، به یکی میگیم صورت، به یکی میگیم معنا. تمام اینها چی هستن؟ تطورات اون وجود بسیط هستن، تشکلات اون وجود از می شود که مجرد و بسیط هستن. درست شد؟ پس این اشکال علامه خود به خود چه منتفی میشه؟ میگیم سراغ آقا حساب ایشونو برسیم. شما هم آمدین فرمودید که این مسئله از کنم حضورتون که عرفان که این فانی می شود، مراتب حقیقتش این است که به اون مسئله چیز برسه، به اون کمال برسه، و به واسطه رسیدن به کمالش اون عبارت از این چی فنای ذاتی است. ما میگیم اشکال نداره، ما مطلب رو قبول داریم، ولی کمال دخل و تصرفی در ثبوت نمی کنن. کمال دخل و تصرفی در مقام اثبات است، در اینی که این عین ثابت را دارد و عین ثابتش را حفظ می کند، و نه این که مانند قول شما عین ثابتش را از دست می دهد. ادراک به پوچی، ادراک به نقص، ادراک به فقر، الفقر و فخری، ادراک به این مسئله فقر در کجا پیدا میشه؟ در طی مراتب سلوک پیدا میشه، مدعی مطلب اشکال نداریم، ولی اینی که این مراتب سلوکی باعث بشه عین ثابت حذف بشه، از صفحه دهر منتفی بشه، از عالم وجود این به طور کلی نابود بشه، نه یعنی چیزی را عرفان نمیاد یعنی چیزی را اثبات بکنه. اگر بخواد اثبات بکند اشکال علامه دیگه در اینجا چیه؟ وارد میشه. پس بنابراین تمام دعواها برگشتش به اثباته. شما مسئله اثبات رو قبول کنید، نه اشکال علامه وارده، نه مطلبی که مرحوم آقا اثبات مطلب ثبوت، یعنی مسئله برگشتش به ثبوت و اثباته. هر کدوم هم ثبوت به این نه که فنا در مسئله شمول بسیط الحقیقت، اثبات به مرحله ادراک این مطلبه. وقتی به این مطلب شد دیگه هم اشاره میشه کرد، هم بقا دیگه موجود مختلف و موجود به اصطلاح ثانوی نیست، و هم این که دیگه نسبت به قاعده کان الله و لم یکن شیء و بسیط الحقیقت کل اشیاء دیگه در اونجا دیگه اشکالی پیش نمیاد.
خود
فنا یا بقا؟ نه، اون بقا در فنا اصلا ادراکی نیست، اجمالی شخص ممکنه ادراک کنه، در فنا ادراکی نیست، خود ذات خودش ادراک.
بسیط الحقیقه تمام مسائل رو از اکسوپیشی در بر میگیره،
جنبه
اثبات رو در بر
میگیره
یا
نمیگیره؟ خدا جنبه
اثبات رو که ادراک
باشه، جنبه اثبات دیگه نداره. وقتی که در بر بگیره، فرض کنی که شخص الان این خود این شخص نسبت به اثبات رو شما میخواد یه فعلی از افعال خود شخص بدانید دیگه، از این نظر دیگه بله، وقتی که ما میگیم بسیط الحقیقت
هم خود ذات که همون عبارت از عین ثابت، هم دارم درست میگم یا میخوام دارم یه من چیزی میگم، یعنی یه فصل دارم اینجا باز میکنم، منظور شما اگه غیر از اینه بگید، در مسئله بسیط الحقیقه هم نفس ذات در اینجا مورد نظره، هم افعال و صفات مترتبه بر ذات و عارض بر ذات، تمام اینها داخله در قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء هستند. یعنی وقتی که فرض کنیم که مثلا از شهودش این مطلب رو ثابت میکنید، وقتی که شما مطلبی را، وقتی شما یک شیئی را میبینید، یک ذاتی را میبینید، حقیقت اون ذات حکایت از حقیقت توحید و لا اله الا الله میکنه، یک دوم کارهایی رو که انجام میده همه اون کارها دلالت بر حقیقت توحید و لا اله الا الله میکنه، صفاتی که او داره اون هم دلالت بر حقیقت لا اله الا الله میکنه، و بعد به مرتبه ذات که میرسیم، حالا که ذات که خودش به اصطلاح بود، حالا ما از این طرف رفتیم از اون طرف، در تمام حالات تطورات وجودی اون شی از عین ثابت، از جسمیتش، از افعالش و از صفاتش و از همه خصوصیات و صفاتش، تمام اینها داخله در معنای حقیقت بسیط کل اشیاء هستند. از جمله اینها ادراک انسان است نسبت به خود و نسبت به محیط و نسبت به این ادراک هم خودش فعل و منال افعال، خودش هم فعل دیگه، بله قاعده الوصلقه شامل این هم خواهد شد. پس تا وقتی که من ادراک دارم منتها جهل مرکب دارم، که سالک قبل از حرکتش دارای جهل مرکب است در مقام اثبات، تا وقتی که من ادراک میکنم مسئله استقلال برای خود را، این بسیط الحقیقه یک همچنین ابتذال میکنه در مطلع سبون مطمئن، وقتی که ادراکم برگشت تصحیح شد با این داخل در بسیط الحقیقه خواهد بود. پس مسئله بسیط الحقیقه شما اصلا داخل در مقام اثبات نباید بکنید، چون بسیط الحقیقه در هر حال چه ساره که وجود داشته باشه چه نداشته باشه، چه افکارش فرق کنه یا فرق نکنه، تمام اینها تطورات وجود است و تطورات وجود داخل در این قاعده هم هست.
مراد منظور
من مردم وجودی باشه. بله. خیلی معنی داره دیگه، یعنی اثباتی
هر کسی اگر به توحید نزدیک نمیشه، به ادراک توحید نزدیک شه، در واقع همون مرحله حقیقی خودش رو خود مرحله خودش رسیده. یعنی در واقع الان اگر بخوایم به سنجیم الان عین ثابت، این یک مرحله دیگه است. بله. همون مرحله قبلی
جداست. بله. نه اینکه عین ثابت او یه مرحله دیگری است و الان یه شب چند تا عین ثابت داره، هی داره به عین ثابتش نزدیک میشه، هی پرده ها از این حقیقت برداشته میشه، خود را در هر عالمی ادراک میکند. انسان دارای عوالم متعددی هست، حقیقت او و واقعیت او همون حقیقت تعلقی و ربطی است. اون حقیقت تعلقی در عین جهل موجوده، در عین جهل موجوده، منتفی نیست که شما بگید که بعد دوباره او را پیدا بکنه، اگه پیدا بکنه پس این الان به او نرسیده. الان عین ثابت ما، عین ثابت همه، عین ثابت نورانی است، منتها ما این عین ثابت از ما مختفی است. ما خیال میکنیم که فرض کنید که ما شیئی هستیم، ما خصوصیت دیگری داریم، ذات ما چیز دیگر است، صفات ما چیز دیگر است، بین ما و بین دیگران اختلاف است، ما گل سرسواد عالم کائنات هستیم، به دیگران فرق میپوشیم. میگه برو بابا تو این ثابت باقی یکیه، چی داری اینقدر باز میدی برای این و اون رو نمیدونم، بعد بردن که فرق میپوشی و من این هم من آنم که رستم بود اهل ما، و تو اون رستم میوچه اون رستم، هر دو این ثابتشون یکیه، هر دو اینا جنبه تعلقی دارن، من تا این بیچاره فرض بکنی که ما مثلا یک صدم گرم هم وزن نداره، اون فرض کنی که حالا 200 کیلو فرض کنی که وزنش هست، ولی از نظر تعلقی هر دو یک تعلق داره. ادراک به این مسئله نیاز دارد که انسان تمام این مراتب حجوب را یکی پس از دیگری در نوردد، یعنی از مرتبه یک کسرت برای رسیدن به اون عین ثابت حقیقی اثبات این حقیقی یکی یکی این مراتب را باید طی کنید، و به هر مرتبه‌ای که رسید این الان همراه با عین ثابتشه، ولی نه اینکه این عین ثابت رو با عین ثابت قبلی فرق میکنه، این خودش را به اون حقیقت عین ثابت نزدیک کرده، یعنی در واقع عین ثابت از عین ثابت داره پرده برمی‌دارد، عین ثابت داره از اون ستار و اغمشه‌ای که روی خودش انداخته و ستارهایی که روی خودش انداخته داره اونها را هی کنار می‌ذاره. کنار زدن این حجاب و این عقل میشه هم از مسئله اثباتی
این
عبارت
این
عبارت که
فهمیدیم به این نحوه که این ثابت به بساطت خودش نزدیکتر میشه. بنابراین که شما میفهمید که به این ثابت خودش نزدیک میشه، باز مباشر اون یکی این ثابتی باید برای این در نظر بگیم که این میخواد نزدیک باشه،
یعنی به اون واقعیتش و همین بطنش
خود به وجود
میاد، به اون واقعیت و بطنش. الان فرض کنید که شما فرض کنید که دارای یک صفات هستید، دارای یک ملکاتی هستید، درسته؟ این ملکات هم در شما موجود است، ولی خود شما علم به این ملکات و صفاتتون ندارید. بعد در یه جریانی که اتفاق میفته، اون خصوصیت شما، عکس العمل شما و اون مطلبی که از شما سر میزنه، این موجب میشه برای یک محک زدن. شما تازه پی میبرید که چه نقاط ضعفی دارید در ارتباط با اجتماع، در ارتباط با افراد، و چه نقاط قوتی دارید در ارتباط با اونها. این نقاط قوت و ضعف بوده یا نبوده شما مطلع نبودید. مثلا این ثابت هم همینه. در قضیه این ثابت، حقیقت این ثابت که همون حقیقت تعلقی انسان است، با یک حدود خاص، همون حقیقت تعلقی که شکل گرفته، نه حقیقت تعلقی بدون شکل. حقیقت تعلقی بدونش دیگه معنی نداره. و تعلقی چی؟ حقیقت تعلقی بدون شکل. حقیقت تعلقی بدونش دیگه معنی نداره. و تعلقی چی؟ همین که شما میگید تعلق، حقیقتی که تعلق دارد یعنی شکل دارد، یعنی حد دارد، یعنی با بقیه اختلاف دارد. این معنی تعلق دیگه. بله، اگر باشه در همون تجرد که هست، دیگه تغییری حاصل نشده. احسن، بله، این بله این درسته. مسئله قوت هم همینه. یعنی انسان الان به اون حقیقت واقعی خودش الان در اینجا ادراک چیز نیست، اشراف نداره، یعنی واقعا طرف معجون نیست. این خیلی این عجیبه. در این حال که خودش داره سیر میکنه، این سیر را داره در خودش میکنه، نه در خارج از خودش. هی داره به اون حقیقت خودش نزدیک میشه. در واقع اگر میخوایم مثال بزنیم، دو وجود در اینجا محققه. یک وجود اصلی و باطنی که اون داره سیخ میکنه قضیه را، اون همون عین ثابته. یه وجود دیگه داریم که همون نفس چیز، که نفسی است که تعلق به این دنیا داره. اون نفس یک بروز و ظهور خود همون عین ثابت است، بروز و ظهورشه. اون ظهور و بروز او الان از اون سرچشمه و از منشأ خودش جاهل و غافله. الان ما که الان داریم صحبت میکنیم، ما که الان داریم در این اجتماع رفت و آمد میکنیم، ما که الان داریم خودمون رو کسی میدونیم، زید و زید و عمرو بکران میدونیم، همین ما خود را نمیشناسیم. ما به خودی خود نرسیدیم هنوز. ما الان خود را در یک محدوده احساس میکنیم. اما وقتی که شرایط مناسب، بستر مراقبه و ریاضات و پس کنید که از کار و اولاد و سایر شرایط مناسب برای سیر فراهم بشه، هی خود را به اون حقیقتی که داریم نزدیک میکنیم. عجب، من این بودم و ازش غافل بودم. دوباره فردا، ای عجب، من این بودم و خبر نداشتم. دوباره یه قضیه دیگه، ای عجب، من دارای خصوصیات هستم و تا به حال اطلاعی نداشتم. این عجب عجب هایی که هی داره میگه، کی داره این عجب رو میگه؟ اون چیزی که غیر از ماست، نه، اون ما چیزی جدای از خود که نمیبینیم. پس خود ما هستیم که مسائلی برای خودمون هی مخفی، هی اونها داره هی برامون روشن میشه، نه مسائلی که برای دیگرانه که به ما ارتباط نداره، و نه اون چیزایی که خارج از ما بیاد. چون میگیم ما این بودیم، نمیگیم نه یم چه مسئله. آن اگر فرض کنی که مرکب بود دست من بریزه، نمیگم ای عجب این دست من سیاه بود، من خبر نداشتم. این مرکب الان رو دست من، درست شد؟ الان این مرکب الان رو دست من ریخته و میگم که نه، این دست من سفید بوده، این سیاه نبوده، یعنی مرکب بوده، باید برم بشورمش. میرم بشورم، میرم این چیز بوده. این وقت اینطور. یه وقتی نه، فرض کنید یه آدمی هست، این فرض کنید که یه وقتی میخوام برم چیز بکنم، خیال میکنم دست همینه، یه اشکالی پیدا میشه در همین، فرض کنید که غضروفا در همین اینها، یک فرض کنید که منباب مثال قطعه پیدا میاد، پیدا میشه قطعه چربی پیدا میشه، و اینو میگن که باید در بیاری. منم دارم نگاه میکنم، این جراح میاد
فرض کنید که دست من از اینجا باز میکنه میخواد حالا این قدرت در بیاره، من دارم نگاه میکنم میگم عجب این تو رگ بود من خبر نداشتم، این تو فرض کنید که عصب بود من خبر نداشتم، این عصب ها این تمام اینها این تاندون ها اینهایی که میاد این مفاصل رو به هم ربط میده، من فقط کار میکردم همین پوسته روشم یه عده مو گرفته، چیز دیگه ای من ازش احساس نمیکردم. درست شد؟ در حالی که عصب الان هست، رگ الان هست، خون الان در این رگ جریان داره، متو شما خون رو میبینی؟ نه شدید. عصب رو نمیبینی، حرکاتش رو دارید میبینی، اون عصب اگه نباشه من نمیتونم تکون بدم، انگشتانم رو نمیتونم حرکت بدم، اگر خون جریان نداشته باشه این بدن سرد میشه مثل مرده میفته. تمام این چیزهایی که چی باعث شده که این قضیه روشن بشه، اون چاقوی جراح باعث شده، اون چاقوی جراح میاد رگ رو به من نشون میده، عصب رو به من نشون میده، فرض کنید که خون رو به من نشون میده، یکی یکی تمامی رو به من نشون میده. حرکات سلوک هم همینه، اون چاقوی جراح این کارو کرد، این تازیان سلوک این کارو میکنه، تازیان سلوک میاد یکی یکی اون صفات حسنه و اون وجودی که در ما هست و مختفی، اون وجود را یکی یکی میاد به ما چی نشون میده، تو این بود یا یه قضیه دوباره پیدا میشه، ها یاد کن تو این هست یا دوباره یه خود جلوتر میره، ای تو اینی یا هی یکی یکی نشون میده تو اینی تو اینی، تا میرسه به اون چی وجود رسید که دیگه از مرتبه اسم میگذره اونجا دیگه فنا حاصل میشه. ما چیزی نیم شب هر بسیار هر چیزی اصلا بگشه ما مثلا
این ثابت که آقا شما مطرح کردیم شاج از دست به هم تو اداره میبرم کدوم رو خسته بیرم آنگه نفرم یا آقا این مثل این قندی که تو درم بزن تو درم رو بذار بچشیم یا اینجا آقا بلکه بخش به سلاموز کرد.
ولی نقطه این که ان شاء الله مساله برهانی سید بشه اونش که دیگه شروع به اینکه دیگه چاره ای نیست از اون.
ولی فهمش کردم که تازه دوباره سوال دیگه پیدا شد. اینکه فرمودید که شخصی که میگه این ثابت من تو کی هستی؟ تو هم این سوال دیگه ایده بعد فهمیدید که همه یه این ثابت دارن، پس بعد میگه اول ما خارجی نه
میگن همه یه این ثابت دارن. نه منظور من این بود که همه بحث وجودی همه اینها یکیست.
خب
پس از عباره وجود منتها این حقیقت وجودیه وقتی تنزل پیدا میکنه همین که به شکل تنزل پیدا میکنه میشه این ثابت و این ثابت با هم تفاوت داره.
خب
همین مثلا دخانی که عرض کردم در اون دخان واقعیت یکیست، مدا آثار خارجی رو ما در اینجا تفاوت میبینیم، اون تفاوت به خاطر اون
آثار خارجی ما
عین
ثابت
شما
فهمیدید که ما دو تا
عین ثابت جدای از وجود که نیست، همون وجوده، منتها خصوصیت وجود این است که به هر عین ثابتی دارد یه اثر خاصی از خودش میده. چه اشکال داره؟
پس بقول بعد از رفقا میتونیم برای ذات حق هم این
ثابت عین ثابتش همون تشخصه. خب بله
پس در انسان ما همش یه عین ثابت میشه نداریم.
خب بله
هر که با هر کسی مقام اهدیت مقام واید مقام ما همه با هم همراه هر کسی هست
یه تحقیقت داره خان الله من میکوشن همین رو میگه دیگه
اصلا همه شو برمین بیشی که همه شو دیگه اصلا ما رو حرف مرحوم علامه اشکال استعاد داشت درست میشه همه عصب میشه خود خدا میشه
اون چی که عرض کردیم به نظر ما میرسه از نقطه نظر اشکال اینا همینه و اون حقیقت این است که اون چی که در عالم وجود اعم از خدای متعال و سایر اشیاء حقیقت دارد همون مسئله صرافت وجود و اینم خود مرحوم علامه نسبت به این قضیه متأکدن و مرحوم آقا و هم دو صد متعلم اینها نسبت به قضیه صرافت وجود و بسط وجود و وسیع الحقیقت که مرحوم حاجی هم ایشون هم مثلا در این قضیه خیلی آفشاری میکنه، البته ایشون هم دیگه رو حال و این چیزا میره مسئله رو میبره، در این شک و شبهه نیست که قاعده وسیع الحقیقت کل الاشیاء قاعده واقعی است و هیچ مولا درزش نمیره و اون وجود وجود مطلق است و به اطلاق و تجردش اقتضا میکند که با همه تشکلات خارجی همه ایجاد وحدت کنه، وحدت را به وجود بیاره و الا اگر امتیازی بین او و بین سایرین باشه چطور این که متکلمین و این روزی ها و این آخونده و اینایی که ذکر عرفان و فلسفه هستن میگن، پس بنابراین ما باید قائله به از می شود که جدایی وجود از سایر تکثرات بشه و اون جدایی موجب حد است و حتی موجب ترکب و ترکب هم موجب احتیاج و نیاز و واجب وجود از واجب وجودی خودش ساقط خواهد شد. این مسئله برهانی است. خب اون اعیان ثابته و اون تشکلات خارجی هم همه آثار همون وجود هستن و اون وجود خصوصیتش این است که به هر شکلی که بیاد یک اثر خاص خودش را داره. این لازمه وجوده. پس بنابراین این از نظر ثبوت دیگه مسئله به مشکل حل میشه. از نقطه نظر اثبات هم این شخص در همون مرتبه‌ای که هست یا عالم هست به این مسئله یا عالم نیست. اگر عالم نباشه باز همون صورت اوست. در به جهل این از می شود که بله گره به آن زندان اوست، ور به علم این آن ایوان اوست، گر بخندیم آن زمان عکس مهر او، ور بگرگیم آن عکس قهر او. ما که ایم اندر جهان پیچ پیچ چون الف کس خود ندارد هیچ هیچ، ما همه شیران ولی شیر. خب تمام این خصوصیات وقتی که شما به قاعده فلسفی دیگه ملتزم شدید دیگه نمیتونید یه مطلبی را حذف کنید یکی رو در اونجا چیز کنید. جهل ما صورت قهر و ابتعاد اون وجود مطلقه، علم ما صورت اون ادراک و شعور اون علم مطلق است، خنده ما صورت مهر و اثر خارجی اونه، گریه ما اینطوره. زار روی حساب دیگه همه اون چی که در عالم وجود اتفاق میفته همه اینها آثار همون وجود مجرد و وجود مطلق.
ایان ثابت مرافع طولی هم پیدا می کنند
فرقی دیگه
به طولی مرافع هست. اگر کسی یک سالی به هست که آیا این ایان ثابت قابلیت ارتفاع دارن درجه این که هستن یا نه؟
نه دیگه دیگه دوش
اگر
بشه
و اگر یک
چون نراشه مردم هم نهاد تو کنش
و اگر یک نفر در به درجه حقیقت واقعی خودش برسه از همون دریچه اون وجود بسیط رو ملاحظه میکنه و برگشت هم به همون دریچه
به همون دریچه رو داره به همون دریچه رو داره.
از کنفل دیگه به معنا نداره در
کنفل در همون در علمه، کنفل در علمه، در اون علمش در اون محدودیتش عین ثابت تفاوت نمیکنه. عین ثابت همون سر از حرف رسول الله همون مقداره، سیر از حرف امیر المومنین این مقداره، سیر از حرف ائمه همینطوره. هر کدام اینا داره یک سیر از حرف خاصی هستن و به مقدار همون سیر از حرف از اون وجود مطلق دارن بهره میگیرن. همه
این تجربیات ذاتی که برای افراد به نسبه مراتب طولیه اگران ثابتشون میشه اینا متفاوت میشه حالتن.
بله.
پس یک تجربی ذاتی برای شخصی که در عالم اسماست متفاوت با کسی است که عین ثابتش در ذات به صدا عالم این تدبیرم
برای از نقطه نظر شدت و ذات فهم کنه. اما اگر فرض کنید به تجربی ذاتی برای شخصی باشه و شخص دیگری در همین رابطه باشه هر دو میشه یکی. یکی از آثار وقت از برای آثار وحدت وجود و تعییدات وحدت وجود دارم مرحوم آقا هم نیدار میدن گفتن یک از دلایل وحدت وجود این است که دو تا سالک وقتی که به هر مرتبه میرسن همونی را این مشاهده میکنه که دیگری مشاهده کرد، یعنی خصوصیت و آثار همه یکی میشه. اتفاقا افتاده که یه انسان در یه مجلس هست یک اثری میاد، یک فیضی میاد، احساس میکنه که یه مسئله بوده، دیگری هم میگه آره من این ادراک کردم. اگر بسته به همون نفوسی که استعداد برای اون خصوصیت را در اون مرتبه داره.
انواع متفاوت پیدا میکنه، یعنی به چه صورت این شخصی که داره این تو ایان ثابت خلاصه تجلیات اسماء و صفات خدا هستن در مرحله اسماء و صفات و هر کسی هم یک فعلیت و یک توانی داره، یک سری اسماء و صفات دست به دست هم میده و شخصی رو یک نفر داره خشم زیادی، یک نفر داره مهر زیادی، یک نفر هر کسی یک حالت خاص خودش رو داره. آیا این دخیل در تجلیات ذاتی است که به این شخص میشه باز یا
نه دیگه
این
دخیل نمیشه؟ نه این البته کاری رو انجام نمیده، یعنی این اینطور نیستش که حالا فرض بکنید که اگر هم دخالتی داشته باشه این، چون بالاخره این خصوصیات همه نشأت گرفته از عین ثابت و ذاته، اینطور نیستش که فرض کنید اینا یک اعراضی باشن، اعراض خارجی، این اعراض نیست، این لازم ملاصقه. یعنی این خصوصیات صفات یه شخص همه اینها منبعث از همون عین ثابته، هرچی عین ثابت تحلیل شده در عالم خارج در مرتبه بروز و ظهور هم همان است. به اون مقدار از اون تجلیات چه ذاتی چه اسمایی چه صفاتی فرق میکنه، از اون مقدار این بر حسب خودش میگیره. یعنی چون خداوند لله الاسماء الحسنا بر حسب نزول اون اسم کلی در این اسم جزئی این اختلاف وجود داره، چون بالاخره اون اسم کلی میخواد در این اسم جزئی نزول کنه و این نزول در این اسم جزئی هم به جهت وجود سنخیت بین این اسم جزئی با اون اسم کلی است. در سنخیت دیگه سنخیت نداشته باشی این ادراک نمی کنه دیگه. پس بنابراین سعه این شخص از علم هرچه باشه اون علم به همین مقدار میاد. کیفیت ادراک علم، خصوصیات علم باز در اینجا متفاوت خواهد بود. خصوصیات جنبه رحمانیت، یکی از جنبه عطوفت و رحمانیت و اینهاش، یک قسم اون به اصطلاح حالات جبروتیت و عظمتش یک به یک نحو دیگه است. به همون کیفیت چون پروردگار متعال الله الاسما دارد، اون خصوصیت نزول اون اسم در این ممکنه به یک کیفیت باشه و در اون شخص به کیفیت دیگر باشه. لذا ما میبینیم که در خصوصیات خارجی هم اینا تفاوت دارد. امیرالمومنین خیلی میخندید، پیغمبر کم میخندید. امیرالمومنین خیلی غضب میکرد، پیغمبر کم غضب میکرد. اینا به خاطر چیست؟ به خاطر اختلاف در عین ثابته. عین ثابت هر کدام اقتضا میکند که در صفات خارجی هم با هم دیگه چی باشن؟ اختلاف داشته باشن. و همینطور ممکنه اثرات خارجی هم به وجود بیاد. در هر زمانی هر یه قسم و یه جور یه شاکله ائمه و بحثی که آقا من فرد کردن و یه اونها به اینجا ها میکشونه مطلب. اصلا مطلب خیلی دیگه کش داریم زیمه ما تو دیم اشاره فرد اگه باقی مونده ایچه اگر نفاس اگه باقی اشکالی هست مسئله نیستی چشم.